انتقالات الاموال التجاريه يزيد مسيره مجريا دارا ومسيره سيوميك مسيره مهم وسابقه تر از مسير ايرتان است که بیشتر انتقالات از این مسیر با کشور ازبکستان من داریم و دادستت یا اموال تجاری از این مسیر بیشتر است. تلاش ما ای است که این روابط مستحکم شود، این خطوطی که ما داریم در دا داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه تا ما بتانیم سطح انتقالات بیشتر بسازیم. خب بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ما با کشورهایی که هم سرحد هستیم یعنی مشارکت داریم، خط وصل مستقیم داریم با او کشورها، روابط ما فضل خدا خوب است، فعلا هم روابط ما هست. تلاش ما ای است که روابط بیشتر شود، مستحکم شود، هم از مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان سفرهایی را که با کشورهای همسایه در کنفرانس هایی که اشتراک کردن، رهبری محترم وزارت فواید عامه، سرپرست وزارت فواید عامه در دیداری که با این سفیرا داشتن در قسمت افزایش انتقالات، بیشتر شدن تجارت و ترانزیت و همچنان افزایش خطوط آهن در داخل افغانستان، این موارد بحث شده. فعلا هم تلاش ها جریان داره که موارد بیشتر شد و بتانیم افغانستان به عنوان چارای ترانزیت منطقوی است که نقش فوق العاده داخل و میان دو آسیا، کشورهای آسیا مرکزی و جنوب آسیا داره، تلاش و از داخل خاک افغانستان نام استفاده کرده بتانند و انتقالات داشته باشند.
درست است، افغانستان موقعیت خوب جغرافیایی در منطقه داره که میشه از این موقعیت بهترین استفاده ها شود، و خصوص در بخش تجارت و ترانزیت که توسعه ها و خطوط آهن به این موضوع کمک میکنه. شما به فکر این موضوع هستین دیگه نی؟
خب ما چند کار اساسی را انجام دادیم. یک، فعلا مسیر ایرتان مزار شریف که یکی از مسیرهای مهم و حیاتی است، متاسفانه در گذشته یک بخش از این تخریب شده بود، ترمیمات از این جریان داره. در سال گذشته ما تا پورت نایب آباد رسیده بود. تلاش ما امسالی است که انتقالات بیشتر بسازیم یا بیاریم در داخل شهر مزار شریف که بیشتر سهولت برای تجار ملی ما به هموطنان عزیز ما فراهم بسازیم. در این حال پیشرفت های اساسی رو در قسمت خط آهن ما داشتیم. از یک طرف پروژه مسیر خط آهن خواف هرات قطعه چهارم فاز اولش رو به تکمیل شدن است. تلاش ما ای است که قطعه تکمیل شود، قطعه دوم و فاز چهارم یا به فاز دوم قطعه از قطعه چهارم فاز دوم شک سال گذشته قرارداد کردیم، کارهای ابتدایی جریان داره. تلاش ما ای است که کار عملی پروژه در ساعه عملا آغاز شود. در این حال در قسمت وصل هرات به ولایت قندهار یا وصلی که مسیر خط آهن ایران آمده وصل بکنیم به قندار، قندار وصل بسازیم به پاکستان، بالای از این کار ما جریان داره. عملا سروی و دیزاین تفصیلی از این پروژه میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی قرارداد شده، کارش عملا جریان داره. در عین حال در نتیجه مذاکراتی که رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان، رهبری وزارت فواید عامه با کشورهای همسایه داشت، خوشبختانه و یا مطالعات مسیر خط آهن مزار شریف در جریان است که نزدیک تکمیل میشه. در این حال صحبت ها بالای پروژه مسیر افغان ترانس هم صورت گرفته. ای از جمله دستاوردهای بخش خط آهن است که تلاش ما است یک طرف ما داخل افغانستان خط آهن انکشاف بده و از طرف دیگر رابطه ما را که با کشورهای همسایه داریم این رابط مستحکم شد تا ما بتانیم انتقالات بیشتر بسازیم.
از وضعیت جاده و تونل سالنگ هم بگوین آقای حقشناس که کارش به کجا رسیده و چی وقت تکمیل میشه؟
خب شارهای سالنگ هایی که شارهای مهم و حیاتی افغانستان است که نه تنها در قسمت وصل ولایت بلکه در قسمت انتقالات اموال تجارتی بخش زمینی فوق العاده نقش مهم و اساسی دارد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در سال گذشته کار پلان که پلان کرده بود، کارهای بخش‌ها را تکمیل کرده، به شمول تونل یک تعداد گالری ها به شکل کانکریتی کارش تکمیل شده. به دوام کارهای قبلی ما وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان امسال هم کار شارهای سالنگ‌ها را در 3 بخش آغاز نموده که کار ما عملا در سالنگ جنوبی، سالنگ شمالی و بخش خنجان لادوشی عملا جریان داره. به خاطر تنظیم بهتر ترافیک، به خاطر از اینکه ما هم بتانیم از یک طرف کار خود انجام بدیم و از طرف دیگر تردد وسایل جریان داشته باشه، دو کار اساسی را ما انجام دادیم. اولی که یک مسیر فرعی بر خاطر تردد وسایل تیزرفتار به شمول وسایل 303، 404 و 580 آماده کردیم. فعلا تردد وسایل از مسیر فرعی به شکل 24 ساعته جریان داره، کدام سکتگی در این بخش نمیه. وسایط تیلری سر از تاریخ 20 جوزا برای ترافیک وسایط سالنگ مسدود شد. وسایط لنده یا وسایط باربری کوچک ما با اونا زمینه را مساید ماندیم یا مساید میکنیم که تردد از اینا از مسیر اصلی شورای سالنگا به نوبتوار یک شب از شمال به جنوب، شب دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت داشته باشند، تا از یک طرف ما برنامه و پلان خود که بر شورای سالنگا داریم او برنامه را تطبیق بکنیم و از طرف دیگر همی سیکل اقتصادی در جریان باشه و تردد وسایط باربری کوچک و نوبتوار ادامه داشته باشه که انتقالات اموال تجارتی صورت بگیرد.
حال چی وقت راه سالنگ به صورت کامل بر روی موترهای بزرگ و کوچک باز میشه؟
خب شما میدانیم که سالنگ یک محدودی کاری نظر به دیگه شهرهای افغانستان داره. ما نظر به تمام افغانستان یک محدودی کاری داریم که در دور 4 یا 5 ماه ما در شهرهای سالنگا کارهای اساسی خود انجام میدیم، به خاطر همی که بتانیم به مردم و به هموطنان عزیز ما به تجار سهولت بیاریم، این فرصت هم مهیا کردیم که اینا از طرف شب عبور و مرور داشته باشند. تا زمانی که برنامه ای که ما برای شورای سالنگ امسال گرفتیم، تا زمانی که برنامه تکمیل نشده این مسیر برای وسایط تیلری مسدود خواهد شد. زمانی که برنامه ما تکمیل شد یا پلان امسال ما تکمیل شد، ما برنامه را تکمیل کردیم، مسیر اصلی را دوباره برای ترافیک باز خواهد کردیم.
شنوندگان عزیز و محترم، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad است. شما میتونین از طریق واتساپ به شماره 2093794717144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شماره به خداوند بزرگ میسپاریم. حق یارتان.
خب تقدیم شما عزیزان شد برنامه چوکی داغ، انشالله استفاده کرده باشین. همچنان با افتخار از پخش برنامه های رادیو دری در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم و خدمت شما عرض بکنم که بعد از نماز جمعه سراسر ایران، مردم در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند و در محکومیت تجاوز رژیم غاصب و تروریست اسرائیل تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن و در حال راهپیمایی و تظاهرات هستند و حمایت خودشان از جمهوری اسلامی، از نیروهای مسلح و دفاعی جمهوری اسلامی و از مقامات و مسئولینی که در این زمینه تصمیم گیر هستند اعلام میکنند. در تهران انبوهی از مردم در خیابان ها هستند و در حال برگزاری راهپیمایی جمعه خشم و نصر یا جمعه ایستادگی و همدلی ایرانیان در برابر متجاوزین و مخصوصا رژیم کودک‌کش اسرائیل. امیدوار هستیم که شما شنوندگان عزیز در هر جایی هستین سلامت باشین و در امنیت و آرامش زندگی بکنین و ممنون که در کنار برنامه‌های رادیو دری هستید. امید پیروزی صهیونیستی و مسلمین در سراسر دنیا، چه در ایران چه در کشورهای دیگه اسلامی.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توقیر الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. با اونا مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونا تلخ خواهد شد. به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
با اعلام ساعت 3 عصر به وقت افغانستان دعوت میکنیم که شنونده اولین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 عصر از رادیو دری. موج 16 حملات موشکی ایران با اسرائیل با اصابت موفق. صبح امروز موج جدید حملات موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت. همزمان آژیر خطر در النقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد و رسانه‌های منطقه‌ای گزارش دادند صحرای نقب میزبان پایگاه هوایی نواتیم است. دقایق پیش برخی رسانه‌های عبری هم گزارش دادند که صدای انفجارهای پس از شلیک موشک از ایران به نقب در جنوب فلسطین اشغالی شنیده شد. تصاویری هم از محل اصابت موشک ایران منتشر شده است. رسانه‌های صهیونیستی هم در عین حال اعلام کردند موشک ایرانی در نزدیکی ساختمان شرکت مایکروسافت در بئر الصب اصابت کرد. شبکه العربی و نقل از شهردار بئر الصب هم نوشت موشک شلیک شده از ایران به طور مستقیم اصابت کرد و هیچ تلاشی برای رهگیری آن صورت نگرفت. المسیره به نقل از رسانه‌های عبری اعلام کرد مرکز تکنولوژی‌های پیشرفته و امنیت سایبری در بئر الصب بر اثر حمله موشکی ایران آسیب دیده است. برخی منابع اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد نظامی این رژیم اذعان کردند که میزان اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی نسبت به عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 3 برابر شده است. برخی منابع اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد این رژیم میگویند که تقریبا از هر دو موشک ایرانی یک موشک به هدف اصابت میکند، کمین اعتراف نیز آمار بالایی است. حال آنکه مقامات نظامی اسرائیل در گذشته مدعی بودند که 90% موشک های ایرانی را رهگیری میکنند. با این همه اتفاق صبح امروز یک رخداد تعیین کننده دیگر محسوب میشود، چرا که رسانه ها و مسئولان صهیونیستی این بار اعتراف کردند که ایران یک موشک شلیک کرد و همان یک موشک نیز بدون رهگیری به هدف مهمی خود که یک مرکز امنیتی نظامی اسرائیلی بود اصابت کرد. قدرت مانور بالای موشک‌های ایرانی در حالی است که صهیونیست‌ها از تمام ظرفیت‌های پدافندی آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفتگوهای امروز خود با هیئت اروپایی در ژنو تأکید کرد این گفتگو در خصوص هسته‌ای است و روشن کنم در خصوص موشکی ما هیچ مذاکره‌ای با کسی نداریم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با صدا و سیما در خصوص اقدامات ایران در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران گفت از بد و شروع این تجاوزی که صورت گرفت وزارت خارجه در کنار نیروهای مسلح که شروع به دفاع جانانه کردند ما هم در عرصه سیاست خارجی اقداماتی انجام دادیم. حدود 30 تماس با مقامات داشتم و آقای رئیس جمهور هم تماسهایی را برقرار کردند. خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شدم که برگزار شد و جلسه دوم نیز با درخواست چین جمعه برگزار می شود. با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم مکاتبه داشتم. جلسه اضطراری روز شنبه در جریان اجلاس وزرای خارجه اسلامی نیز برگزار خواهد شد. طبق برنامه قرار بود این جلسه برگزار شود و با درخواست ما جلسه ویژه‌ای را ترتیب دادند. وی تصریح کرد از شورای امنیت و شورای حکام و سازمان‌های اینچنینی توقعی نمی‌رود که اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند. در عرصه کشورهای اسلامی و عربی موج محکومیت خیلی قوی بود و تقریبا کشوری را در منطقه سراغ ندارم که محکوم نکرده باشد. برخی کشورها با ابتکار خودشان بیانیه مشترک دادند و محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: ما با سیاست‌هایی که اتخاذ کردیم به لحاظ حقوق بین الملل دست بالاتر را داریم. حتی با غربی‌ها صحبت می‌کنم، چیزی برای گفتن ندارند و اینکه ما در حال مذاکره و اجرای دیپلماسی بودیم و ناگهان رژیم حمله تجاوزکارانه را انجام می‌دهد، این چه دلیلی می‌تواند داشته باشد و چرا محکوم نمی‌کند؟ ما داشتیم دیپلماسی را اجرا می‌کردیم و وسط دیپلماسی بودیم. و افزود: حمله رژیم با تأسیسات هسته‌ای را هیچ کس نمیتواند بگوید. چرا غربی ها اجازه نمیدهند این تجاوز محکوم شود؟ خودشان هم نمیتوانند توضیح دهند. یک حمایت غیر قابل توجیه وجود دارد. عراقچی در ادامه اظهار داشت: حمله با تأسیسات هسته‌ای یک خلاف غیر قابل بخشش است و این بارها در سازمان‌های بین المللی بحث شده و خودشان هم میدانند. ما در این زمینه آمریکایی‌ها را همراه و همکار رژیم صهیونیستی در این حملات می‌دانیم. نشانه‌های متعددی مبنی بر همکاری‌های نیروهای موجود آمریکا در منطقه با رژیم صهیونیستی وجود دارد. از همه مهمتر توییت‌ها و مصاحبه‌هایی است که رئیس جمهور آمریکا انجام می‌دهد و مدام از لفظ ما استفاده می‌کند. مشارکت آمریکا در این صحنه دیگر احتیاج به دلیل و مدرک ندارد. وی در خصوص توانمندی‌های دفاعی ایران گفت: مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردند به تدریج دارد آشکار می‌کند که فکری که آنان کرده بودند با یک سری ضربات برق‌آسا می‌توانند ملت ایران را تسلیم کنند، یک فکر باطل و بیهوده است. در اثر این مقاومت ما شاهد این خواهیم بود که کشورها از تجاوز رژیم فاصله بگیرند و تقاضا برای خاتمه جنگ از الان شروع شده و بیشتر هم خواهد شد. این نشان دهنده این است که مقاومت مردم ایران چقدر مؤثر بوده است و خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات و خبرسازی ها مبنی بر تماس عراقچی و ویتکاف گفت: آنان خواسته قلبی خودشان را میخواهند بیان کنند و میخواهند با زبان بی زبانی بگویند که بهتر از مذاکره کنیم. تکلیف را روشن میکنم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه دارد خواهان مذاکره با هیچ کس نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند و چند بار هم پیام دادند، ولی ما صراحتاً گفتیم تا وقتی که این تهاجم متوقف نشود حرف از گفتگو زدن جایی ندارد. عراقچی تصریح کرد: ما در حال دفاع مشروع هستیم و دفاع نمیتواند متوقف شود. با آمریکا به عنوان شریک این جنایت هم هیچ صحبتی نداریم. برخی کشورها واسطه شدند و تماس مطرح کردند، ولی ما هیچ تماسی با آمریکایی‌ها نداشتیم و در شرایط حاضر هم نخواهیم داشت. خبرسازی‌هایی که می‌کنند همه صحت ندارد. وی افزود: ما درخواست مذاکره برای هیچ کس نداریم، اما دیگران اگر درخواست مذاکره و گفتگو با ما کنند، گفتگو هست و ما مشکلی نداریم. سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست کردند 4 نفر گفتگویی با من داشته باشند که در ژنو انجام می شود. ما با اروپایی ها همیشه گفتگو داشتیم و اکنون هم اگر حرفی دارند، ما برای دفاع از حقوق ایران از کسی خجالت نمی کشیم و در هر صحنه حاضریم، مگر این که منافع ما اقتضا نکند. عراقچی ادامه داد: ما قبلا با اروپایی ها گفتگو داشتیم و اکنون هم با آنان دیدار خواهم داشت تا موضع آنان را بشنوم. ما هیچ شانسی را که بتوانیم از حقوق ایران دفاع کنیم از دست نمی دهیم. وی تاکید کرد: موضوع ما فقط هسته ایست و خب مسائل منطقه و جنگی که وجود دارد هم بحث می شود. با اروپا معمولا در هر موضوعی گفتگو کردیم و گفتگو کردن هیچ تعهدی ندارد. گفتگو برای دفاع بر حق مواضع ایران و مردم است. این گفتگو در خصوص هسته ای است و روشن کنم، در خصوص موشکی ما هیچ مذاکره‌ای با کسی نداریم و اگر کسی تردید داشت، اکنون تردیدی وجود ندارد که توانمندی موشکی ایران یک توانمندی فوق‌العاده دفاعی برای کشور است. عراقچی تصریح کرد: موشک برای دفاع از کشور است و موشک‌های ما هستند که این دفاع را دارند انجام می‌دهند. هرگز عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که ما در خصوص توانمندی های دفاعی بخواهیم سازشی بکنیم. اصلا چنین چیزی در دستور کار ما وجود ندارد. این دیپلمات ایرانی در واکنش به ادعاها مبنی بر هدف قرار دادن بیمارستان توسط ایران گفت: ما اهدافی را که در سرزمین اشغالی مورد هدف قرار می‌دهیم فقط مراکز نظامی است و بعد از اینکه رژیم به مراکز اقتصادی ما هم حمله کرد، حمله به مراکز اقتصادی آنجا هم اضافه شد. ما به هیچ منطقه مسکونی و به هیچ مردم عادی، خصوصا بیمارستان، در اهداف ما وجود ندارند. این را کاملا دقت می‌کنیم. و ادامه داد: حملاتی که موشک‌های ما انجام می‌دهند با دقت طراحی شده و چقدر بر اساس موازین اخلاقی و حقوق بین الملل است. نکته دوم این که شنیدن این مویه ها از رژیمی که خودش در غزه بیمارستان ها را عمدن مورد هدف قرار داده و نیروهای مسلح وارد بیمارستان شده و مریض ها را بر رگبار بستند، این می آید مظلوم نمایی می کند. این خنده‌دار است.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله.
باید می بخش خبری ساعت 3 عصر با ما همراه باشید. حضور گسترده نمازگزاران تهرانی در دانشگاه و خیابان‌های اطراف. نماز جمعه این هفته تهران با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است. نماز جمعه تهران با حضور جمع کثیری از مردم همکنون در محله برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران در حال برگزاری است. با استقبال گسترده مردم، ظرفیت فضای داخلی دانشگاه تهران پر شده است و جمعیت برای اقامه نماز و خیابانهای اطراف هدایت شدند. قرار است بعد از اقامه نماز جمعه، راهپیمایی جمعه خشم و نصر در تهران و سراسر کشور برگزار شود. نماز جمعه تهران در حالی با حضور گسترده مردم روبرو شده است که حدود یک هفته از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران می‌گذرد و طی این مدت بخش‌های مختلفی از تهران بارها مورد حمله تروریستی دشمن قرار گرفته است. نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران انتظار دارد دبیرکل و شورای امنیت با وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد عمل کنند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در پی ادامه تجاوزات و اقدامات شرورانه رژیم صهیونیستی علیه ایران با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وخامت اوضاع، خواستار برقراری فوری آتش‌بس شد و بر لزوم خودداری از هر گونه حمله به غیر نظامیان و تأسیسات هسته‌ای تاکید کرد. گوترش همچنین آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای هسته‌ای را ضروری دانست و با هشدار نسبت به گسترش درگیری‌ها و ورود بازیگران جدید به عرصه نظامی هشدار داد که این درگیری نباید به سطح بین‌المللی گسترش یابد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، نیز در این دیدار با تاکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران آغازگر جنگ نبوده، بلکه هدف تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به ماده 51 منشور ملل متحد، اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مصداق دفاع مشروع دانست و گفت تا زمانی که شورای امنیت با مسئولیت خود در توقف تجاوز عمل نکند، ایران با استفاده از حق پاسخگویی در دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد. ایروانی تاکید کرد ایران انتظار دارد دبیرکل و شورای امنیت با وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد عمل کنند. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، این اقدامات را نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست و یادآور شد که شورای امنیت در گذشته طی قطعنامه 457 چنین حملاتی را محکوم کرده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد
شد. باید که در این حادثه تاریخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتبال افغانستان با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی پاکستان گذشت. در مسابقه دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان، بازیکنان تیم ملی افغانستان توانستند گل اول را در دقیقه 20 توسط سنجر احمدی، گل دوم در دقیقه 52 توسط آرش لطیفی و گل سوم را در دقیقه 72 توسط معروف محمدی وارد دروازه پاکستان کنند. بازی دوستانه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در ورزشگاه فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان با حضور بیش از 5500 بیننده در شهر کابل برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان افتخار قهرمانی مسابقات 8 کشور جنوب آسیا را با خود به همراه دارد. در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، پاکستان جایگاه 177 و افغانستان جایگاه 141 را دارا می باشند. تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان برای اولین بار بعد از 34 سال به مساف یک دیگر رفتند. قابل یادآوری است که بازی برگشت این دو تیم در ماه مارچ به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی ملت‌های مرکز آسیا کافا با نتیجه 3-0 مقابل قرقیزستان شکست خورد. ملی پوشان زیر 20 سال افغانستان در اولین بازی خود در این رقابت‌ها نیز 2-0 از تیم میزبان تاجیکستان شکست خورده بودند. با این دو شکست پیاپی تیم افغانستان از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات باز ماند. افغانستان سال گذشته نیز در همین رقابت‌ها به جایگاه پنجم دست یافته بود. در 11 دیدار از لیگ برتر فوتسال افغانستان تیم صداقت اف سی با عملکردی تماشایی و تهاجمی موفق شد تیم ظاهر اسد اف سی را با نتیجه 10-2 شکست دهد. همچنین در دیگر دیدار تیم آریا فورج اف سی با نتیجه 4-2 تیم دیار سنایی را شکست داد. این پیروزی قاطع جایگاه صداقت اف سی را در جدول رده‌بندی ارتقا خواهد داد. لازم به ذکر است که تمامی بازی‌ها در جمنازیم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شوند و با استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان روبرو شدند. مهران غلامی عضو تیم ملی فوتسال افغانستان به لیگ فوتسال اسپانیا پیوست. این بازیکن 20 ساله افغانستانی در پست مهاجم بازی خواهد کرد. او پیش از این در تیم ملی فوتسال افغانستان بازی می‌کرد و پیش از پیوستن به لالیگا عضو تیم منابع آبی عراق بود. غلامی یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام جهانی فوتسال در ازبکستان بود. در پایان رقابت‌های پهلوانی در هرات که با حضور 500 ورزشکار از 6 ولایت حوزه جنوب غرب برگزار شده بود، 28 تن از جوانان نیرومند افغانستان مقام نخست اوزان مختلف را از آن خود نمودند. رقابت‌های انتخابی پهلوانی حوزه جنوب غرب افغانستان با اشتراک 500 ورزشکار از ولایت‌های بادغیس، فرا، غور، نیمروز، هلمند و هرات در 7 کاتگوری وزنی برگزار شد و با معرفی 28 چهره برتر در ولایت هرات به پایان رسید. ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرد که رقابت‌های پهلوانی با حضور 300 ورزشکار از اوزان مختلف در ولایت‌های غور و بغلان برگزار گردید. رقابت‌های پهلوانی در ولایت غور از سوی نمایندگی فدراسیون این رشته و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت برای یک روز برگزار گردیده بود که در این رقابت‌ها 180 ورزشکار در اوزان مختلف و مسافه یکدیگر رفتند. در پایان این رقابت‌ها 22 ورزشکار با شکست پیاپی حریفان خود و کسب بیشترین امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی شدند. رقابت‌های پهلوانی کورش نیز با همکاری نمایندگی فدراسیون رشته و آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان با حضور 120 ورزشکار از ولایت‌های تخار، سمنگان و بغلان برگزار گردید. در این رقابت‌ها 8 جوره ورزشکار به نتیجه مساوی دست یافتند و 46 ورزشکار دیگر با غلبه بر رقبای خود به مقام قهرمانی دست یافتند. غزنی میزبان 12 دور رقابت انتخابی تکواندو، 8 چهره برتر به تیم منتخب راه یافتند. با برگزاری 12 دور رقابت انتخابی تکواندوی ولایت غزنی، 8 ورزشکار نوجوان با کسب نتایج درخشان در برابر رقبای خود به تیم منتخب این ولایت پیوستند. 12 دور رقابت انتخابی تکواندوی ولایت غزنی با حضور 50 ورزشکار از کلب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت در فضای پرشور ورزشی برگزار گردید. این رقابت‌ها به گونه یک روزه از سوی نمایندگی فدراسیون ملی تکواندو و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی برگزار گردید. چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال در سال 2025 به پایان رسید و تیم‌های ملی پولند، ژاپن، برزیل و ایتالیا در جایگاه‌های اول تا چهارم لیگ ایستادند. تیم ملی والیبال ایران هم با یک پیروزی مقابل اوکراین در بازی چهارم، بالاتر از کیوبا، ترکیه، هلند و صربستان در مکان چهاردهم جدول جای گرفت. اما امتیاز آورترین بازیکن یانت از کیوبا، بهترین مهاجم باز هم یانت از کیوبا، بهترین سرویس زن نیکولوف از کشور بلغارستان، بهترین پاسور فرناندو از برزیل، بهترین توپگیر مایک از کشور برزیل و بهترین دریافت کننده کوپز از کشور هلند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل ازبکستان 1 قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد. نخستین دوره جام ملت‌های والیبال زنان آسیا که از 17 جوزا و میزبانی ویتنام آغاز شده بود، 24 جوزا با قهرمانی کشور ویتنام به پایان رسید. ویتنام به عنوان تیم میزبان موفق شد در فاینال این رقابت‌ها 3-0 فیلیپین را شکست دهد و قهرمان شود. در روز پایانی این مسابقات 5 دیدار برگزار شد و تیم ملی زنان ایران در دیدار رده‌های 5 و 6 مقابل اندونزی مغلوب و به عنوان 6 رده‌بندی دست یافت. تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز سومین بازی فاینال NBA را از اوکلاهاما سیتی تاندر گرفت و حالا تنها 2 پیروزی تا اولین قهرمانی خود فاصله دارد. در سومین بازی فاینال NBA تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز موفق شد با نتیجه 116-107 اوکلاهاما سیتی تاندر را شکست دهد و با این پیروزی اکنون تنها 2 برد تا اولین قهرمانی تاریخیش فاصله دارد. استونومیا برکس ژاپن با شکست ریاضی لبنان قهرمان بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2025 شد. تیم بسکتبال استونومیا برکس ژاپن با پیروزی 94-93 مقابل ریاضی لبنان به عنوان نخست لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا 2025 دست یافت که این مسابقه در کشور امارات متحده عربی در شهر دبی برگزار شد. تیم ژاپنی موفق شد بر مدافع عنوان قهرمانی غلبه کند و با عنوان تیم برتر باشگاهی قاره کهن دست یابد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان جمهوری اسلامی ایران به مقام دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. در این بازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان جمهوری اسلامی ایران مقابل چین قرار گرفت و در جدال با تیم میزبان 3-0 شکست خورد. تیم والیبال نشسته بانوان ایران با صعود به فاینال این دوره از رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2026 را کسب کرده بود. خبرهایی از جهان فوتبال. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کافا 2025 در تاجیکستان با قهرمانی تیم ایرانی سپاهان به پایان رسید. ایران که با محوریت باشگاه سپاهان در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است، در فاینال با نتیجه 2-0 قرقیزستان را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد. تیم فوتبال اینتر ایتالیا در اولین دیدار از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌های 2025 در آمریکا روبروی مونتری به میدان رفت و در نهایت با تساوی 1-1 برابر این تیم متوقف شد تا در اولین گام موفق به کسب پیروزی برابر حریف نچندان قدرتمندش نشده باشد. مونتری موفق شد به شکل غافلگیر کننده به تساوی مقابل اینتر با عنوان نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند. سرخیو رامس بود که در دقیقه 25 این بازی توانست یک گل کلاسیک به سبک همیشگیش برای تیم مونتری به ثمر برساند. او با یک ضربه سر قدرتمند دروازه حریف را گشود. این چهارمین گل سرخیو رامس در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها بود و 3 گل قبلی را در زمان حضورش در تیم رئال مادرید به ثمر رسانده است. باشگاه النصر عربستان در آستانه توافق با سرمربی تیم ملی فوتبال کامرون برای جایگزینی با استفانو پیولی ایتالیایی است. رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند که باشگاه فوتبال النصر عربستان با توافق نهایی با مارک برای سرمربی کنونی تیم ملی کامرون بسیار نزدیک شده است. مارک برایس یکی از گزینه‌های اصلی هدایت النصر ریاض در فصل جدید است و همکنون هدایت تیم ملی کامرون را بر عهده دارد. توتو اسپورت مدعی شده است که دو باشگاه میلان و یوونتوس در حال بررسی معامله معاوضه ولاهویچ و تئو هرناندس هستند که به یوونتوس که ولاهویچ را در ژانویه 2022 با مبلغ 70 میلیون یورو به اضافه پاداش‌ها به خدمت گرفت اجازه می‌دهد سرمایه گذاری خودش را جبران کند و به میلان این امکان را نیز می‌دهد که سود سرمایه قابل توجهی به دست بیاورد. مانع اصلی این معامله اختلاف در میزان دستمزد می‌باشد. هرناندس 4.5 میلیون یورو خالص به اضافه پاداش ها دریافت می کند در حالی که مهاجم یوونتوس 12 میلیون یورو با احتساب پاداش ها دریافت خواهد کرد. به عبارت دیگر این ستاره صربستانی باید دستمزدش را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. و ستاره لورکوزن در یک قدمی میلان. میلان در حال آماده شدن برای نهایی کردن قرارداد گرانیت جاکا ستاره بایر لورکوزن می باشد. گفته شده مدیر ورزشی میلان برای بستن این قرارداد مهم با گرانیت جاکا با آلمان سفر کرده است. جاکا بازیکن سابق آرسنال دو فصل گذشته با لورکوزن بازی کرده و نقش مهمی در دستیابی به اولین عنوان قهرمانی بوندسلیگا در تاریخ این باشگاه ایفا نموده است. همچنین گزارش شده است لوکا مودریچ به شدت مورد توجه میلان نیز قرار گرفته است و سران این تیم ایتالیایی و دنبال به خدمت گرفتن او برای فصل جدید می باشند. مودریچ سپتامبر پیش رو 40 ساله خواهد شد اما هنوز نمی خواهد فوتبال را کنار بگذارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
انجام منظم ورزش‌های هوازی می‌تواند در حالت استراحت فشار خون سیستولیک را در افراد مبتلا و پرفشاری خون و میزان 5 تا 7 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. کم تحرکی حتی در کوتاه مدت و افزایش قابل توجه چربی شکم منجر می‌شود و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. و همین دلیل است که فعالیت بدنی منظم برای کاهش چربی‌های شکم و پیشگیری از بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار. شنوندای عزیز و همراهان گرامی، وقت شما بخیر. خیلی خوشحال هستم که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو دری. در ادامه نشرات بخش نیمروزی رادیو دری امروز جمعه، تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم برنامه نمایش هفتره.
اینجا آخر دنیاست، زمان اینجا استاد شده.
مادر چرا نمیشه من مکتب برم؟
ای خاور است دختر من.
مادر چرا ما نمیتونیم خانه کاکایمشان بریم؟
چشمای خاور رقم بختش سیاه است.
چشم‌های خاور، کاری از بی بی عالم حسینی پرور.
هر کی بخواد از ما و دخترم بدبوگه حقش همیست.
مادر نگفتی دیگه نمیریم خانه کاکا؟
کسی دیگه منتظر ما نیست دختره.
برم قصه نقل میکنی تا خواه کنو؟
چه قصه ای دختره؟
قصه خودم.
این قصه را برات بار بار نقل کردیم دختره. تو خودت بهتر از من میدانی.
دیگه اون بگو، بازم بگو.
یکی بود یکی نبود،
غیر از خدا هیچ کس نبود.
در روزگاران قدیم در یک سرزمین خیلی خیلی دور.
نام اون سرزمین چی بود؟
خاور.
هم نام ما بوده.
ها، در اون سرزمین کلگی خوش بودن.
یعنی دخترکا میتونستن برن مکتب؟
ها،
میتونستن بیرون همراه دیگه اشتکا دسترکا بازی و ساتیری کنن؟
ها میتونستن.
یعنی میشده که دخترها بدون پدرهایشان این طرف و طرف برن؟
میمانی قصه را بگویم یا نه؟
از من خفه شدی مادر جان؟
نه.
خب باز چی شد؟
بعد یک روز قبل از اینکه روز باز شوه گرگومیش
چرا دروازه باز است؟ چقدر تاریک و خوابگاه است. کسی نیست؟ بیادر همشیره در خانه نیستین؟ کاش میشد اینجا آتیش جور کنم، یه ذره گرم میشدم. باش کمی لیدرک بزنم. شکر یک کت چوب کنار چریست. باید خانه مخبوله باشد. صاحب خانه باش کسی چوبان پرتم. کسی صدای من رو میشنوه؟ سبیل شده چطور یک بارش اسم بگویی که آسمان کی هست؟ صاحب خانه باش که دوباره لیتر سبیل شده بزن. چقدر اینجا تاریک است. باش که پیشتر برو. آخ چیه چوکی مخمولی. همشیرم من رو ترساندی، مخو زارترخ شدم. شما اینجا هستین؟ اینجا خانه لطیف نیست. بخشش باشه دروازه باز بود که من اومدم. من تک تک کردم دروازه باز بود دیگه. خنوکم هست. شما چقدر مخبول. میبخشن از دان پری. میگم در این قریه کس زندگی نمی کنه. من تمام دروازه رو تک تک کردم، هیچ کس دروازه رو باز نکرد. بارش آمه هست. سیل کنین کالای من تر و ترید شده. چقدر خانه تاریک هست.
ما به تاریکی عادت کردیم.
من بچه همین قریه بودم. جواب من رو ندادن. این چه خانه کیست؟ اصلا چرا دروازه باز بود؟
من کسی به اسم لطیف نمیشناسم.
شویتون خانه نیست؟ البته من که بتونم آتیش روشن کنم یک ذره گرمشون میرم. مزاحمتون نمیشم. ای دخترکتان است؟ نه دیدمش. نام خدا چه یک دخترک مقبولیست. ما هم یک دخترک داشتم، یعنی دارم. از دخترک شما باید یک ذره کلانتر باشه. ازشون بیخبر هستم، پوششون هستم که پیدایشون کنم. میگم تو چرا گپ نمیزنی؟ نامکت چی هست؟ باش که من چه واسکت خودم سعی کنم شکلت داشت. بیا خودت بسیار خوش شانس هستی. از دو چاکلت های مزدار هست. بیا بگی چرا مرا سایل میکنه؟ نکنه چاکلت خوش نداری؟
ما چیزی نمیخوریم.
چه؟ دختره کجا شد؟ غریب شد. امیال هم اینجا بود. کجا شد؟ بخشش باشه من میتونم که آتیش روشن کنم، اجازه هست؟ میگم زندگی در این قریه باید سخت باشه. قسمی که من دیدم امکانات کم چی بگویم ایش نداره.
آدم های این قریه کوچ کردن، رفتن در یک جای بهتر.
جای بهتر؟ کجا؟ خب شما چرا نرفتین؟ من همه قریه رو میشناسم. چرا نمیشناسم؟ شما رو با دخترکتون
وقتی گرگا به قریه حمله کردن، همه فرار کردن.
گرگا؟ نامتون چیست؟ شما چرا نامتون رو نمیگین؟
نام ما بچه دردتان میخوره.
شما دختر قادر خان نیستین؟
از زن و دخترتان بگویی، اونا چی شدن؟
خب چند سال میشه که از اونا بیخبر هستم.
چرا؟
ما و زنم تصمیم گرفتم از این قریه بریم، ولی پدرش مخالفت کرد.
ایلایشان کدی و رفتی؟
خب دیگه چاره نداشتم، من رفتم تا پسان بیام پشتشان. ها
پشتشان آمدی؟
خب چند بار. بار آخر قادر خان گفت که با پدرش کوچ کردن.
آمدن و رفتن آدم ها هر کدام یک قصه داره.
شما قادر خان رو میشناسین؟
من دیگه حتی خودم هم نمیشناسم.
اگه ایلایشان نمیکدم.
آدم ها وقتی اعلام میشن ترسناک میشن.
بخشش باشه، سرم ناوق شد، بارشم خیلی درشت احساس شدن نیست.
باران هیچ وقت احساس نخواد شد.
بله، من هر بار که آمده اومینم تو بارش بود. خیلی عجیب است.
چند ساله که پریشان میگردی؟
من باید برم، با من خدا.
جان رفت؟
ها
ترسان دیش؟
آدم جایی رسیده نباید به ترسه.
باز تنها شدم. مادر جان باقی قصه را نقل میکنی؟
تا کجا گفتو؟
گرگا حمله کردن به شهر خاور، یعنی شهر من. باز چی شد؟ حتما گرگا کلشان خوردن.
نی کلگی از ترس پوت شدن.
در تاریکی؟
بله.
رقم ما؟ باز چی شد؟
درست از همون روز رنگی چشمای اهالی قریه فرق کرد.
رقم چشمای تو؟
ها
رقم چشمای من؟ رنگ چشمای ما فرق کرده؟
بله دختره.
از همی خاطر دیگه جیره نمیبینی؟
دیگه بس از دختری، برو دو خاله.
بچه لطیف گوشت کجاست؟
بخشش باشه چیزی شده رشید؟
نه و پرسان میکنی چیزی شده؟ و چی فکر میکنی؟ چی شده؟
هیچی چیزی نشده.
یعنی چی؟ از صبح که دوکان آمدی کل چیز از پیشت گرده بد شده، مثلی که ذهنت مصروف چیزه سا. لطیف باز فیل دیاد هندوستان کدا؟ حتما پشت زن و دخترکت رفتی مثل همیشه. نمیخوای ایلا کنی؟
گوش کن رشید، حتی خانه خودمان پیدا کردم. باورت میشه دروازش باز بود؟
با خدا لطیف تو دیوانه شدی. ایلا کن اونا را. پدرشان دخترک و زنت برده تا روی تو را نبینن، فهمیدی؟
چرا مگه من چی کردم؟ ولی دفعه فرق داشت.
چه فرقی؟
خب فکر کردم که زن و دخترکم دیدم.
واقعا؟ زنت بود؟ یا فکر میکنی زنت بود؟ چطور خانه خودتا نشناختی؟
راستش ترسیدم.
آدم از زن خود میترسم مرد ها؟
خب
چی؟
یک قسمی بود.
چی؟
میفهمی رشید؟ یک قسمی بود، یک چوکی اونجا بود.
چوکی؟
چوکی؟ خب از این چوکی های خوبش، از این چوکی هایی که روش میشینه گاز میخوره، شیوه میره، سر بالا میره.
خب فهمیدم. خب
یک کبی.
چی؟
یک زن در خانه تنها بود، گفت شویم خانه نیست. ایش نشانی از این که کدام مرد اونجا در اون خانه زندگی کنه من خود ندیدم.
اونا کیستن؟ مگم زن تنها نبود لطیف؟
برد که گفتم راستش خانه شون یک قسم بود.
خب
فقط بگوی که هیچ کس اونچه زندگی نمی کنه.
شاید ای که گفته شویش می